أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داریم سوره اسراء رو تلاوت میکنیم. در بحث تفسیر قرآن این نکته رو چندین بار در واقع با هم یادآور شدیم که هرچند عنوان جلسه تفسیر مثلا سوره هست، ولی خب تفسیر به معنای واقعی کلمه که به معنای برداشتن حجاب از روی اون آیه یا آیات هست، این کار ما نیست. عنایت دارید. تفسیری که اینجا ما داریم گفتگو میکنیم اینجور نیست که ما یه علمی داشته باشیم از جانب خدای متعال، بعد بیام این پوشش رو برداریم بگیم که آها منظور از این آیه اینه، خدای متعال اینجا برای این اینو گفتن، این مصداقش اینه. این کارا رو ما نمیتونیم بکنیم، هرچند که مفسران مطالبی در این زمینه گفتن و بعضی از اونها هم درسته با روایات مطابقه. اینی که ما نمیتوانیم از سر علم اگه بخوایم سخنی گفته باشیم نمیتوانیم، همینطوری که میشه حدس بزنیم. لذا یه تفاوت جدی شما بین رویه مفسران شیعی که مقیدن و مفسران دیگری که تقید ندارن اینه. مفسران شیعی اگر چیزی رو میخوان در مورد آیه بگن، مثلا بحث لغوی میکنن، بحث شأن نزول میکنن. شأن نزول یعنی میگن که این آیه کی نازل شد، برای چی نازل شد، اون جملات رو به لحاظ ادبی بررسی میکنن، احتمالاتی رو وارد میکنن. تا اونجایی که این کارو میکنن میگن به نظر میآید که این طور، این آیه بر مبنای لغت سه معنا دارد. اینجوری بحث میکنن، نمیان بگن نه این آیه میگه شیعه رو بکش، این آیه میگه مشرک رو بکش، مشرک هم شیعه هست، همین الان هم بلند شو بکش. کسی اینجوری قرآن نمیخونه توی فضای تقوا و فضای شیعی. لذا اگر مفسرانی شما میبینید که در واقع اهل علمن، اهل مراقبتن، تقوان، تهجدن، اینا وقتی سخن گفتن راجع به آیات همه با این انضباط و احتیاط سخن گفتن. بنای ما انشاءالله بر اینه که اگر داریم میگیم لغت اینو گفته، مفسران اینو گفتن، این به نظر میاد این از این بابه، نه از بابه این که ادعای خدا نکرده تفسیر داشته باشیم. پیشتر عرض شد که هر آیه‌ای رو که توفیق داریم یا هر سوره‌ای که توفیق داریم می‌خوایم تلاوت بکنیم، گفتگو بکنیم، بد نیست در طول هفته اون آیه یا آیات قبل و بعد یا اگر امکانش بود حتی اون سوره تلاوت بشه تو برنامه، مثلا تلاوت روزانمون باشه که اون رو ما تلاوت بکنیم. عرض به خدمتتون در مورد این سوره اسراء، گفتن که چند تا از آیاتش مدنیه، خود سوره مکیه، بعضی از آیاتش مدنیه که در این اختلاف، البته بعضی ها نظر دادن مثلا این 8 آیه، بعضی گفتن 11 آیه. حالا موضوع بحث ما این نیست، از باب این که فقط بدانید اختلافی توی این ماجرا هست. سوره اسراء که بر وزن افعال، اسراء افعال، به خاطر این قسمت آیه است که سبحان الذی اسرا، اسرا به عبدهی، اسرا با همزه و سین و را و یا که به صورت الف مقصوره روش گذاشته میشه، اسرا یعنی سیر داد شبانه، اسرا سیر دادن شبانه رو میگن اسرا، فعل ماضیشو میگن اسرا یعنی سیر داد، مسترش در باب افعال میشه اسراء، سیر دادن. یکی از نامهای این آیه، نامهای این سوره، سوره اسراء است. نام دیگری هم داره که تو بعضی قرآن همین نام هم می‌نویسن، میگن سوره بنی اسرائیل، سوره بنی اسرائیل. حالا اهم از این که در داخل این سوره بالاخره مطالبی مربوط به بنی اسرائیل آمده، ولی معمولا اسم گذاری و ناظر به اوائل سوره میگن. اونم به خاطر این آیهی بود که تلاوت شد و به اینجا ختم شد که و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. یه اسم دیگه هم برای این سوره بعضی گفتن سوره سبحان، چون بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده. این نام هایی است که برای این سوره گذاشتن، یا بیان، نه که گذاشتن، بیان کردن. آیاتش هم عرض کردم خدمتتون. این مطلب اهمیت داره از این جهت که اگر شما یه وقت اختلاف نظری تو این چیزا پیدا کردین، اینو بر نگردونین به خدای متعال یا به رسول خدا، بگین حضرت تردید داشتن تو اسم گذاری، یا خدا مثلا تردید داشته. نه، اینا خب بالاخره کار بشری دیگه. از این که ما اصلا اختلاف داریم کدوم آیه نهایتا مدنیه، کدوم آیه از این سوره مدنیه، کدوم مدنی نیست، خود این اختلاف در واقع نشون میده انسانها خودشون هنوز به یه وفاقی نرسیدن که بتونن میگن این است و جز این نیست. و قطعا علم امام رو لازم داره برای اینکه حتی این چیزهای جزئی معلوم بشه. عرض به خدمتتون که در مورد این سوره توصیه‌ای که به تلاوت این سوره شده، من دوتا روایت بخونم خدمتتون. اینو خیلی جاها نقل میکنن، البته روایتش که خب یعنی همین روایت رو نقل میکنن. اینجا روایت رو از کتاب ثواب الاعمال نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن من قرأ سوره بنی اسرائیل فی کل لیلت جمعه، هر کس سوره بنی اسرائیل را در هر شب جمعه بخواند، ما جمعه را اینجا همون جمعه معنا می کنیم، لم یموت حتی یدرک، نمیرد، نمی میرد مگر آن که درک کند. بعد نام خاص امام زمان علیه السلام که اشاره به قیام حضرت داره، اون رو حضرت فرمودن. یه بار روایت رو بخونیم به تمامه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ سوره بنی اسرائیل فی کل لیله جمعه لم یموت حتی یدرک القائم و یکون من اصحابه. تا اینکه امام زمان علیه السلام رو درک بکند و از اصحاب او باشد. اینی که فرمودن تا اینکه درک کند امام زمان علیه السلام به این اسم، اینجوری به ذهن آدم میاد که درک کردن حضرت در زمانه ظهورشون، یعنی آدم تو اونجا نقش آفرین میتونه باشه. اینی هم که فرمودن و یکون من اصحابه، وقت این نوید رو در واقع میده به کسی که نسبت به این کار مواظبت داره و مراقبت. روایت دیگری در مجمع البیان نقل کرده از تفسیر عیاشی که از تفاسیر مهم هست، هرچند که خیلی تفسیرش به اصطلاح قطور نیست، مختصره، ولی خیلی تفسیر مهمیه. باز از امام صادق علیه السلام اونجا نظیر همین روایت نقل شده. این رو که میگیم در تفسیر عیاشی آمده یا مجمع نقل کرده، در واقع میخوام بگیم همین روایت باز یه بار دیگه در جای دیگه به یه شکل دیگری آمده که عبارتش تقریبا نظیر همینه. در مجمع البیان باز یه روایت دیگری هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، من قرأ سورة بنی اسرائیل، هر کس سوره بنی اسرائیل رو قرائت بکند، ف رق قلبه عند ذکر الوالدین، اونجایی که سخن از والدین آمده در سوره بنی اسرائیل، به اونجا که رسید رق قلبه، یعنی دلش به اصطلاح نرم بشه، دلش یه ریز بلرزه، دلش یه تکونی بخوره. رق در مقابل قساوته. حضرت فرمودن اعطاف الجنت قنطارین من الاجر، دو قنطار اجر به او میدهن. بعد حضرت فرمودن قنطار، دارن کیلشو میگن، هستش مطابق 2200 اوقیه. اوقیه چیه؟ گفتن هر کدوم از این پیمانه ها بهتر است از دنیا و هر آنچه که در دنیاست. خب هر کس که این سوره رو بخونه و در خواندن این سوره این اتفاق براش بیفته هنگام ذکر والدین، این ثواب به او داده میشه، این عنایت به او خواهد شد. در کتاب های دیگر در ثواب قرائت کل این سوره یا بخشی از این سوره که آیاتش رو قید میکنن مواردی گفتن، مثلا برای رفع هم و غم هست، برای اینکه کسی تنگ دست شده، یا برای اون جایی که آدم میترسه، یا چند جا تأکید داره مثلا این آیه رو به این شکل استفاده کنید، اگر زبان بچه بسته شده باز میشه، یا اگر شما در گفتار مشکلی دارین اون مشکل برطرف میشه، برای ایمنی از بعضی از بلاها آمده، برای درمان بعضی از دردها. من دیگه اونا رو اشاره نمی کنم که حالا هر کس خواست خودش میره و موردش رو میبینه، آیه رو میبینه و حالا به تناسب اون باوری که داره انجام میده. خب ما به رویه معمولی که در تفاسیر نسبت به تفسیر هر سوره در واقع دنبال میشه و اون این است که فضائل السور رو میگن که یه سوره فضیلت خواندنش چیست، ما به همون رویه مطلب رو گفتیم. اما اینجا این نکته رو من عرض بکنم، اگر 100 تا روایت ما میخوندیم در فضیلت قرائت سوره بنی اسرائیل و اسراء، مثلا روایت خیلی عجیب غریب، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما نمیتونیم منکر شیم این ثواب ها رو، چون ما که نمیخوایم بدیم که از کیسه ما بره، خدا میخواد بده. کسی هم که به خدا نمیخواد نمیتونه ایراد بگیره، چرا به ایسه کم یه ثواب زیاد میدی؟ چون خدا قبلا پرونده همه رو بسته، گفته یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرفه. حالا باز یه سوره خوندی تو، اونی که هیچ کاری هم نکرده، معرفتی هم نداره، هیچی هم از خدا نمیخواد، خدا به او میده. خدا رو با خودمون قیاس نکنیم. این به معنای درستی اینها و ضرورت پذیرش اینها نیست، به معنای داشتن این ادب که اگر نسبت به یه عملی، عبادتی، تلاوتی، ذکری، ثوابی گفتن، حالا ما اصراری نداریم انکار کنیم، میتونیم نپذیریم، ولی انکار که نمیتونیم بکنیم، چون از فضل خدا همه چی برمیاد. خدایی که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این خداست دیگه، خدایی که میتونه گناه ها ببخشه طوری که گویی که آدم از مادر متولد شده. پس ما انکار نمیتونیم بکنیم. آیا بپذیریم این فضائل استوار یا نپذیریم؟ اصراری هم به پذیرشش نیست. نهایتاً اینها ما رو ترغیب میکنه به اینکه اگر خواستیم این سوره رو بخونیم یا قراری بذاریم، مثلا میتوانیم شب جمعه مقید بشیم حداقل برای یه بار هم که شده این سوره رو بخونیم، رجاءً به اینکه انشالله اگر چنین ثوابی، چنین عائدی رو داشت که آدم از یاران امام زمان علیه السلام باشه، آدم این کار رو میکنه. یه حاشیه من اینجا بزنم خدمتون. ما تو زندگی روزمره به ما میگن آقا اگر فلان کار رو بکنی، فلان ما فقط اصولی رو بگیری، فلان مدرک رو بگیری، فلان دوره مثلا تاییدیه، مثلا اینکه این دوره رو گذروندی بگیری، مثلا یه چنین اتفاقاتی احتمال داره بیفته. خب بندم این ورور میگردم یه مدرکی بگیرم، یه آموزشگاه، یه چیزی کاغذ پاره‌ای دستم باشه و این ورور بگردم و بگم آقا ما اینا رو خوندیم. بعدم میخوام استخدام میشم، نگاه میکنن یه لبخندی میزنن، میگن آقا شما نفر مثلا 200 میومدی، خیلی از اینا اومدن. ما خیلی تلاش میکنیم در زندگی روزمره برای دستیابی به یه چیزایی که محتمل است. اونجا اصلا محاسبه نمی کنیم چقدر کالری مصرف کردی، چقدر انرژی مصرف کردی، وقتت چقدر رفت. به مرزی میگن آقا شب جمعه سوره اسراء رو بخون، میان آقا این حرفا چیه؟ ببین جنس آدم چجوریه. من اینو برای اثبات مطلب نخواستم عرض کنم، برای اینکه آدم بدونه تنبلیش به کدوم سو کشیده میشه، انکارش به کدوم سو کشیده میشه. ما بارها به دعوت‌های مختلفی که انجام شده ما اقدام به یه کارایی کردیم، حالا دیگه شکل ناهنجارش اینه دیگه. توی مدل قوره کشیایی که میگن چقدر افراد هزینه میکنن، همه میدونن، از این تعداد مثلا 10 نفر جایزه میگیرن، همه اینو میدونن، ولی هزینه رو میکنن، درسته یا نه؟ وقت میذارن، مال میذارن، بعد پیگیری میکنن. ولی اینجا که میرسه، خدا ببخش من اینو میگم، حالا شاید هم بشه دیگه، در این حد هم برای گاهی روایت و نوید خدای متعال از زبان فرستادگانش ما شأن قائل نیستیم. بالاخره اینو باید یه جوری در خودمون اصلاح کنیم، بالاخره ببینیم چرا من اینطوریم. به هر تقدیر، اهم از این که من این فضائل سوره رو بپذیرم یا نپذیرم، به هر صورت سوره از سوره قرآن است که دیگه تلاوت قرآن رو همه میدانیم. عبارت خاطر شریفتون باشه بود من قرأ، هر کس بخواند. اگر می‌خواستن بفرمایند من قرأ و تدبر، گفتن من قرأ و تدبر، من قرأ و عمل، نه گفتن من قرأ. قرائت هم یه امر ارادی است که من قصد می‌کنم شروع می‌کنم به خوندن، نه اینکه یه چیزی رو حفظم دارم زمزمه می‌کنم. میگن چی داشتی میگفتی؟ میگه صبر کن، آها داشتم سوره حمد می‌خوندم یادم نبود. نه دیگه قرائتش اراده باید باشه دیگه، اونا دیگه حالا بهتر میشه و مثلا با تدبر و چیزهای دیگه اون سر جای خودش محفوظ. بسم الله الرحمن الرحیم، هر سوره با بسم الله شروع میشود بجز سوره توبه که قبلا عرض شد خدمتتون، هر سوره رو میخوان تلاوت بکنید قبل از بسم الله نیت کنید که اون سوره رو تلاوت بکنید، که بسم الله اون سوره مال اون سوره است و جز اون سوره شمرده بشه. حکمش هم قبلا عرض شد، اگه کسی مثلا سوره هم تموم شد گفت ولا والین بسم الله الرحمن الرحیم، حالا چه سوره رو بخونیم؟ قدر رو بخونیم، انا انزلنا فی لیلة القدر، نمیشه. بسم الله رو نباید بگه، باید صبر کنه، نیت سوره رو بکنه، بعد بگه بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلة القدر. بسم الله مال اون سوره است. مطالبی نوشته شده، بعضی تو بعضی سوره ها نوشتن بسم الله مال این سوره است یعنی چی؟ منتها خب اینم بحث ما الان خارجه، یعنی باید بریم یه سری مبانی رو توضیح بدیم تا بتونیم این مطلب رو مثلا به گفتگو بنشینیم. به هر تقدیر سوره اسراء آغاز می شود با بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. خب این آیه اشاره داره به معراج پیغمبر. یه چند تا آیه دیگه هم تو قرآن هست اشاره به معراج پیغمبر داره. فکان قاب قوسین و ادنا دنافت الله، اگه خاطر شریفتون باشه. خب ما میخوام راجع به این آیات گفتگو کنیم. من توفیق داشتم وقتی سوره اسراء رو به قصد اینکه اینجا خدمتتون برسیم توفیق داشتم مراجعه کردم. خب قبلا هم یه مراجعه داشتم به بعضی از آیاتش، اصلا مردد موندم چیکار کنم. دیدم شاید نزدیک به 200 روایت ما داریم در معراج، 200 روایت در معراج داریم که نمیشه طبقه بندی کرد بر ضرورت اعتقاد به معراج، در اینکه معراج چگونه صورت گرفته، در اینکه اونجا در اونجا چه خبر بوده، موضوعاتی که از اونجا هست خودش تقسیم میشه. یکی از کتابای خوبی که در معراج نوشته شده کتاب آقای فکر کنم به اسم معراج و اسرار معراج، آقای گلپایگانی آخر اسمشون یادم رفت الان، یه قبلی داره این لقب، یعنی این به اصطلاح ما فامیلی، ولی آقای گلپایگانی انتهاش بود، اسرار معراج نوشتن. آقای اشتهاردی هم یه کتاب، محمدی اشتهاردی هم یه کتاب دارن، ایشون کوچکتر، اونم راجع به معراج مطالب خوبی رو جمع کردن، روایت خوبی رو جمع کردن. اگر خواستین میتونید یکی این دو کتاب رو مثلا بگیرید مطالعه بکنید. اما نکته ای که من اینجا عرض بکنم، ما میخوام وارد بشیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، منزه از خدایی که اسرى سیر داد شبانه بنده اش را، مضمون عرض میکنم، باز شبانه از مسجد الحرام به مسجد اقصا که ما اطراف اونو مبارک گردانیدیم، مبارک کرده ایم، این سیر رو ما انجام دادیم، لنوریه من آیاتنا، برای که از آیات خودمون به او ارائه بکنیم که او سمیع و بصیر است. ما روایت داریم جز ضروریات اعتقادی یک شیعه قبول معراج است. من باید قبول داشته باشم که پیامبرم به معراج رفته است. این نه به لحاظ تاریخی، قرآن داره میگه. حالا ضرورت این اعتقاد انشاءالله وقتی وارد سوره شدیم از معراج چند روایت خوندیم یک کمی برای شما روشن میشه. عجب چه مطلبی بود ما اصلا ازش غافل بودیم، مثل مثلا مسئله رجعت که شاید ما برخورد نکرده باشیم، اما وقتی شما برخورد میکنید میبینید نمیشه بدون اعتقاد به رجعت شیعه بود و اعتقاد داشت به اینی که جهان را، عالم را، انسانها را، جنبندگان را خدای متعال عبث نیافریده است و سرانجامی دارد دنیا. به هر تقدیر ما روایت داریم که جزء باورهای یک شیعه معراجه. معراج از نظر تاریخی یه برهه کوچکی از تاریخ زندگانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، درسته؟ خب به لحاظ زمانی مثلا شما یه روز هم نمیشه دیگه، خیلی یه بخشی از یه روز بود. البته ما داریم روایت که معراج حضرت چندین بار بوده، یعنی ما روایت داریم که 120 معراج بوده، روایت داریم که حضرت گفتن دو معراج. بعد علامه مجلسی رحمت الله علیه یه بیانی دارن که چگونه این دو با هم جمع میشود که حالا انشاءالله اشاره میکنیم. ولی به هر تقدیر اون معراجی که اینجا داره اشاره میکنه، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، اهم از این که همه معراج ها به این شکل انجام شده باشه یا فقط این معراج به این شکل انجام شده باشه، به هر صورت معراج به لحاظ زمانی اون چیزی که اتفاق افتاده در زمین بر اونایی که دیدن به لحاظ زمانی خیلی زمان کوتاهی بوده. یکی بیاد بگه که 23 سال یعنی 23 تا 300 مثلا بودن 60 روز، حالا قمری کمتر شمسی بیشتر، خب حالا شما یه بهره از یه روز رو برداشتین، خب اونم متناسب با اون روش بحث کنید دیگه، یعنی اگه رو اونا هر چقدر بحث کردین این هم میشه یه جزی از این مجموعه و از این منظومه. یا یه نفر بیاد بگه قرآن این همه آیه داره، شما مثلا چند تا آیه راجع به معراج دارین، بعد یه دفعه گیر دادین 200 تا روایت راجع به معراج. خب چطور آیات دیگه مثلا ما 200 تا روایت نداریم؟ مثلا بعضی آیات ما هیچ روایتی نداریم زیرش، یا بعضی از اتفاقاتی که زمان حضرت افتاده شما اصلا بهش اهمیت نمیدین. چرا به معراج انقدر اهمیت میدین؟ حالا ما که اهمیت نمیدیم، داره میگیم چرا میخوام اهمیت بدیم. و البته این سوال سوال مهمیه، با وجود این که این جزء ضرورت اعتقادیه و با وجودی که حدود 200 روایت تو این باب هست، چطور ما اصلا توجه بهش نمی کنیم؟ چطور یه جوان شیعه دیگه اسم همه کسا رو میدونه، نمیدونم بازیگر رو، نمیدونم هنرپیشه و نمیدونم فوتبالیست و همه اینا رو بچه های مرز همه بلدن، از معراج که میگن، یه معراج دیگه بالاخره آدم یه حال معنوی بهش دست میده و یه حرکتی میکنه. چی اینقدر مطلب مهمه؟ چرا اینقدر موضوع مهمه؟ انشالله روایاتشو میخوانیم، من مطلب رو بیان کنم برگرفته از روایت که مطلب تو ذهن ما انشالله شکل بگیره، توفیق داشته باشیم جلسه بعد روایاتشو بخونیم. در یک گفتگویی که یک یهودی به، حالا به تعبیر ما مناظره یا مثلا حالا گفتگویی که یهودی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام میدهن و اونجا مطالبی رو میگن، یکی از مطالب اینه که ای بابا پیغمبر ما خدا باش کلی صحبت کرده، کلم الله موسی تکلیما، تکلیما مفعول مطلقه دیگه، تأکید میکنه خدا واسه موسی صحبت کرد جانانه. خب شما مثلا پیغمبر، حالا همچین اتفاقی برای شما نیفتاده. جالبه ها، آدمی روایت رو میخونه گاهی ازش ساده میگذره. دو سال پیش یه جوانی آمد گفت آقا یه شبهه طرح کردن که شما میگین قرآن کلام الله، کلام الله، در اینکه تو همین جا داره میگه خدا با موسی صحبت کرده، با پیغمبر که صحبت نکرده، کلم الله موسی تکلیما. دقت میکنی؟ شبهه طرح کرده، یعنی همون حرف یهودیه، چون شبهات همه اینا چیزای قدیمیه، متأ روتوش میکنن، صافکاری رنگ میکنن، مدلش رو جدید میکنن، لباس جدید میپوشونن بهش، توی جای خاصی مطرح میکنن، خیلی از اینا قدیمیه. متأ ما نمیخونیم، نه با شبهه با قدمتش آشناییم، نه با پاسخش. به هر حال حضرت یه نکته راجع به معراج گفتن که اون، من این روایت رو ناظر به اون نکته میخوام عرض کنم. ببینید ما یه جلسه میخوام بذاریم، تو این جلسه میخوام راجع به یکی از آیات قرآن گفتگو بکنیم، میخوام بگیم علا سرر متقابلین، تو بهش چه خبره، اینو توضیح میخوام بدیم، لغتش رو توضیح میدیم، اقوال مفسرین رو میگیم، روایت رو میخونیم، احتمالات رو میگیم، دو جلسه خودمونو میکشیم. یکی میاد میگه آقا شما چرا اینقدر اینجا میان میرین، چیه مشکلتون؟ میگیم آقا این علا سرور متقابله داشتیم بحث میکردیم، این پرده رو میزنه کنار، مثلا میگه ببینید، شما میگه اینه قیمت این دیدن نسبت به اون شنیدن اصلا قابل قیاس و اندازه‌گیریه؟ شنیدن مال یه ساعته، دیدن مال یه ساعت دیگه است. از بهشت برات گفتن موسی کلم الله و موسی تکلیما، ولی پیغمبر بهشت رو به تو نشان دادن، لنوری یهو من آیاتنا. بعد حضرت تکلیم رو توضیح میدن در مورد خودشون، شما میدن این کلام الله هست، ولی در مورد حضرت موسی توراتش کلام الله نیست، کلام الله نیست. حالا در جای خودش این میشه بحث بشه، قبلا هم راجع به این گفتگو کردیم. به هر تقدیر آنچه که در معراج اتفاق افتاده، بسیاری از اون چیزایی که ما شنیده ایم را حضرت دیدار کرده است به چشم سر و اونو داره تعریف میکنه برای ما، که در بهشتش روایت هست که خدای متعال حضرت را داخل میکنن، در جهنمش ناظر میکنن. اگر یه نفری انفجار یه بمب اتمی رو شاهد بوده باشه بدون که خوش آسیب ببینه، این چجور میتونه گزارش کنه با کسی که شنیده باشه؟ کسی تأثیر یه میکروب رو در بدن، اصلا حرکتی میکروب رو دیده باشه، نه با میکروسکوپ به احتمال، یعنی خدا پرده رو بزنه کنار نشون بده دیگه، از این شما دیگه جلوتر چی میخواین برای علم؟ گویی که به معراج خدای متعال یه منفذی رو باز میکنن که اتفاقا دقیقا نظیر همین تعبیر توی یک روایت معراج هست، نه در این موضوعی که ما گفتگو میکنیم، نه این تعبیر، گویی که خدای متعال یه کوه، یک دریچه منفذی رو باز میکنن، یه چیزایی رو نشون میدن که هیچ یک از انبیا اصلا چنین چیزی براشون نبوده، که شما وقتی روایت معراج رو بخونید واقعا به شگفت میایید که اصلا چی بوده، چطور ما اینا رو نشنیده بودیم؟ پس معراج دقت بفرمایید، حرف زدن نیست، گفتگو نیست، من شنیدم نیست، معراج دیدنه، اونم دیدنه به چشم سره، چون آیه می فرماید لنوریهو، بس ارائه کردنه، اگه دیدنه به چشم قلب و باطن بود که حرکت لازم نداشت پیغمبر، که سیر داده شده، یعنی پیغمبر جسمشون با روحشون سیر میکنن. حالا تو روایت میاد میبینید که روایت داره جبرئیل وقتی دیگه نمیتونه بره بالا، گرزنم پری بسوزد پر من، حضرت وقتی میگن جبرئیل شد تا اینجا اومدی با ما، اینجا باید ما رو تنها میذاری، یه اصلا من نمیتونم بنزه این مورچه قدم بردارم بیام جلو، اصلا مجاز نیستم، تو داری پا جایی میگذاری که احدی از بشر، هیچ موجودی اونجا پا نگذاشته و نخواهد گذاشت. خب ببخشید، یک کسی از چنین جایی خبر آورده است، از این مهمتر چی دیگه؟ ما فکر میکنیم نستجیر بالله، خدای متعال مثلا یه حال حرکت معنوی اومده، حالا منت داره میذاره، سبحان الذی اسرا به عبده، اینه؟ نه، یه اتفاق خاصی افتاده، یه اتفاق ویژه‌ای افتاده در معراج که از دریچه معراج یه چیزای آشکار شده و بیان کردن حضرت. بالاخره در بیان حضرت شما میشنوید بله لا محاله اینه، ولی حضرت دارن دیدارشون رو گزارش میکنن، نه اینکه خدای متعال آیه رو بفرماید حضرت تلاوت بکنن بر ما، نه اینکه این ارزش نداره، اشتباه نشه، داریم جنس رو میگیم، اون مدل اون چیزی که در معراج اتفاق افتاده است. خب حالا انشالله روایات معراج رو میخوانیم، روایات معراج زیاده، ما نمیتونیم روایات معراج رو بگیم اول تو برنامه میذاریم روایات معراج رو بخوانیم بعد بریم بقیه سوره اسراء رو گفتگو بکنیم، من فکر کنم اینجوری اصلا بحث منتفی میشه، به جای تفسیر سوره اسراء یا گفتگو راجع به آیات سوره اسراء میگم اصلا ما هم راجع به معراج سخن بگیم، ولی اگر توفیق بود به تناسب در لابلای بحث هایی که در پیش رو داریم انشاءالله من این روایات و بعضی هاش رو توفیق داشته باشم میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا به عبده، سبحان در عربی یکی از معانی که در لغت براش گفتن این است که یه خبر است، سبحانه یعنی منزه است. یکی از معانی سبحان به لحاظ ریشه لغوی دور کردنه، منزه است یعنی چی؟ چه ربطی به دور کردن داره؟ یعنی هر چه که از صفات بشری مخلوقی شما میخواین به خدا نسبت بدین، هر چی میخواین به خدا نسبت بدین، خدا رو از او دور کنید، هر کس هر چی رو نسبت داد خدا رو از او دور کنید، خدا رو منزه کنید. یه بار معنای سبحانه خبریه، یعنی منزه است خدا از هر نسبتی که بشر بدهد. ببین اگر ما به خدا نسبت میدهیم ان الله علی کل شیء قدیر، ما از قدیر چیزی نساختیم تو ذهنمون، از علیم چیزی نساختیم. خدا قادر است، خدا علیم است، خدا حی است، خدا حکیم است، ولی ما چیزی تو ذهنمون نمیسازیم، مدلی، شکلی، طوری. هر چی به ذهن ما خطور کرد خدا از اون منزهه. یکم معانی سبحانه است. یه معنای دیگر سبحانه این است که بگیم خدا را از هر چه این اوصاف است منزه بدار، یعنی امره، یعنی سبح. اونجا سبحانه یعنی چه تو تسبیح بکنی چه نکنی خدا منزه است. اینجا نه، امر به من تسبیح بکن، خدا رو منزه بدار. سبحان الذی اسرا بعبده، منزه است، منزه بدار آن کسی را که بنده اش را سیر داد. خب بس دیگه، یه سبحانه بس دیگه. ما تو نماز میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قرآن میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. چیه داستان؟ چرا تسبیح اینقدر تکرار میشه؟ چرا تسبیح دوام داره؟ و عجیبتر این که چرا تو ماه مبارک رمضان فرمود انفاسکم فی تسبیح؟ این کار تکراری؟ تسبیح که به معنی تنزیه یه امریه که اگر کسی در هر نفسش در هر لحظه انجام بده بازم نتونست حق و ادا بکنه. یعنی من به محضی که راجع به خدا میخوام حرف بزنم بگم خدا منزه هست، باز تو ذهنم یه چیزی میاد. به محضی که میخوام نظر کنم به خدا یه چیزی تو ذهنم میاد دیگه. لذا تسبیح یه امر دائمیست. حالا من دارم جنبه توحیدشو میگم، جنبه عدلم داره که انشالله اشاره میکنیم. یعنی اگر کسی بخواد خداشناس باشه، بخواد در حوزه خداشناسی درست عمل بکنه، باید بیس کارش تسبیح باشه. لذا اگر شما دارید خدا رو حمد میکنید در رکوع و سجود، حمد دارید میکنید و حمد میکنید، این در زمینه تسبیح. سبحان ربی الاعلا و بحمده، همه جا این حضور داره. لذا فرمود هر چی که در آسمان و زمین است تسبیح میکند خدا را. این به خاطر اینکه لحظه ای من از تسبیح غافل بشوم، بخوام به خدا توجه بکنم، مبتلا به تشبیه میشم. خب همین مقدار اجازه بدین ما در اینجا توقف بکنیم. ما بحث سوره اسراء رو که آغاز کردیم، مقدماتی در نام این سوره، در فضائل الصور و مطالبی که بود اشاره کردیم و واگذار کردیم بهره‌مندی از فضائل سوره و آیات رو به خود بزرگواران، فقط رفع استبعاد کردیم، گفتیم قابل انکار نیست. سوره رو آغاز کردیم و به بحث معراج یه توجه اجمالی کردیم، اهمیتش و اینکه توفیق داشته باشیم بحث معراج رو در لابلای بحث انشالله کم کم باز بکنیم. ما امشب فقط سبحانه رو در حد یه ترجمه لغوی و توجه به معنای لغویش توفیق داشتیم اشاره کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. صدق الله العلی العظیم.